بله اگه اجازه بدین، من اولا میخوام بگم که ما در یه تلهی افتادیم که حالا نمیدونم درش هستیم. به اون تله اینه که کسانی که برنامه های پنهانی دارن برای ایران، برای آینده ایران، یا برنامه های نیمه پنهانی، با حمله به ما یعنی طرفداران پادشاهی مشروطه، ما رو در چطور بگم در موزه تدافعی قرار میدن. یعنی من چه لزومی داره بیام در مقابل کسی که خودش معلوم نیست برای ایران چی میخواد، میدونین، دفاع بکنم از قانون اساسی پادشاهی مشروطه؟ اینا جرأت اینو ندارن بیان بگن که آقا میدونید چیه، ما طرفدار مشروع هستیم، یعنی حکومت کنونی که قانون اساسی هم داره. وقت دو تا چیز مقایسه ای میمونن، ولی من الان باید با یه چیزی مبارزه بکنم که نمیدونم چیه. متوجه هستین؟ این یکی از زرنگی هایی بود که KGB یا KGB در زمان اتحاد شوروی انجام دادن. میمد میگو که مثلا شما این دموکراسی برجوازی که میگین این چی آقه؟ میدین؟ خب بالاخره فورا طرف رو در حالت تدافعی قرار ده. حالا برگردیم به اصل قضیه. برای من میدین مسئله سیاسی مسئله احساساتی نیست، مسئله کلینیکیه. احساسات البته در جنبش وجود داره در سطح فردی، ولی مسئله کلینیکیه. اینجوری که به وضع ایران نگاه میکنم، میبینم که ایران بعد از مشروطه تبدیل شد به یک دولت ملت مدرن، لاقل از نظر ساختاری، یعنی دولت ملت هایی که در قراردادهای وستفالی قرن 18 تصورش شکل گرفته بود در اروپا به ایران هم رسید. در 1357 با جریان انقلاب اسلامی یا یعنی فتنه اسلامی این دولت ملت سقوط کرد و علت سقوطش این بود که گذار ازش بدون قانون انجام شد. یعنی به طرف مجهول همه چیز ریخت پایین. مثل اینکه یه شخصی که در یه ساختمانی هست، حالا راست یا درست خیال میکنی که این ساختمان آتیش گرفت، به جای اینکه آتیش خاموش کنه بعدن ساختمان درست بکنه، خودش میندازه پایین از بالکن، بعد ساختمان هم میسوزه. و واقعا نمیخوام پرحرفی بکنم، ولی میدونی دلم میسوزه که با بسیاری از رهبران جریان 57 از چپ تا راست من صحبت میکردم، میگم شما دشمن شاه هستین، خیلی خوب شاه از ایران رفته، قانون اساسی مشروطه است، شورای نیابت سلطنت هم هست، در این چارچوب رژیم رو عوض کنیم میتونیم. ولی نه، میدونی کورکورانه میخواستن بپرن به طرف من. شد من فکر کردم که این بار میده، البته سالها صبر کردم تا جمهوری اسلامی و حکومت مشروع خودشو نشون بده و یه بخش قابل توجهی از مردم ایران بفهمن که این رژیم کار نمیکنه، اگرم کار کنه به ضد ایران کار میکنه. اینو فهمیدن الان. خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم از این بگذریم. سه تا راه حل داریم. یکی بپریم به طرف مجهول، که میدونی خیلی ها این کاری کردن. دفترچه نویسی قانون اساسی، من به یک حساب 35 تا قانون اساسی برام فرستادن، یه حساب دیگه 83 تا میشن، چون بعضیشون منشورن. فقط گروه های گزار مختلف داریم، شورای فلان، شورای بهمان. این جریان شورا هم یه بدبختی است که ما در ترجمه غلط لغت سوویت انجام داریم. لغت سوویت در روسی به معنای شورا نیستش، به معنای شهرداری محل است، یعنی جنبه اجرایی داره نه جنبه مشورتی. ولی وقتی شما شورا تشکیل میدی، یعنی به یکی دیگه مشورت میدی، اون یکی دیگه معلوم نیست کیه، یعنی مجهول در مجهول. یا اختیار به اصطلاح گزینه دیگه هم اون این است که در چارچوب همین قانون اساسی جمهوری اسلامی سعی کنیم یه کاری بکنیم که استمرار طلبی مطرح شده، استحاله مطرح شده، اصلاح مطرح شده، که اونم به اینجا نرسیده و هیچ کدوم از این استمرار طلبان، استحاله طلبان و اصلاح طلبان در صحبتهایی که من باشون داشتم همش روی اینترنت هست، میتونید پیدا کنید، با رهبرانشون، سرانشون و اینا، هیچ کدوم نگفتن چی رو میخوان اصلاح بکنن. میدونی؟ و اصولا هم خود این قانون اساسی نمیذاره اصلاحش بکنی. یعنی خودش یه شکلی به خودش گرفته که نمیذاره تغییر بده. برعکس، در حتی میرسیم به تنها گزینه‌ای که میمونه، قانون اساسی پادشاهی مشروطه در ایران، که مکانیسم‌های لازم برای تغییر و اصلاح خودشو داره و چندین بارم انجام داده. در همین قانون اساسی دو تا شاه مخلوق شدن، یک سلسله اصلا عوض شده، بحث جمهوری نمیدونم پادشاهی درش شده، احزاب مختلف بودن، از حزب موقعی که شوروی و آلمان نازی با هم می جنگیدن در ایران حزب کمونیست وجود داشت، حزب سومکام فاشیستی هم وجود داشت، یعنی حزب هیتلر و استالین هم در ایران بودن، در هیچ جای دیگه نبودن در آن واحد. چرا؟ برای که مشروطه ایدئولوژی نیست، مشروطه مقررات اداره یک کشوره، در چارچوب فرهنگ خسروانی ایران شکل گرفته، ولی به صورت ایدئولوژی در نیامده. گفته که برای اینکه کشور اداره بکنیم، اولا باید فرض بکنیم که یه چیزی به اسم کشور وجود داره، که میدونه شما متوجه شدم که تاریخ ایران باستان رو مطالعه میکنیم، میدونی که از اول صحبت کشتیار یا نمیدونه اینا بوده و من یه کشوری وجود داره. در چارچوب این کشوری یه عده هم زندگی میکنن دیگه، این در شکل بدویش این عده فقط اهالی هستن، یک اساس که اونجا هست هنوز شکل نگرفت. بعد این اهالی یواش یواش تبدیل میشن به یه ملت، وقتی در حالا بازم میدین مراحل مختلف دقیقه میخوام این رو، ولی بعد وقتی اهالی تبدیل شدن به ملت، یعنی از حالت قوم، قبیله، عشیره اینا در اومدن، یا اگه بخوام یونانی بگیم از لاوس و اتنوس و دموس و اینا همه گذشتن شدن یه ملت. برای اداره زندگی خودشون بالاخره یه مقرراتی لازم دارن دیگه، که نمیشه که هر کی باشه قانون جنگل باشه. برای این مقررات باید یه دولت درست بکنه، میشه دولتی. این دولت هم برای اینکه بتونه وظایف خودش انجام بده نیازمند یه حکومته، یعنی یک هیئت وزرا، نمیدونم نخست وزیر، صدر اعظم یا هر چی دلتون خواست بذارید، و یک به اصطلاح قوه مجریه، یک قوه مقننه که بگه چه کار بکنی، و یک قوه قضاییه که تصمیم بگیره که آیا قانون اجرا میشه یا نمیشه، و یه پادشاه که مثل تیرک خیمه است که همه این جریانات نگه میداره، و چون خودش عضو هیچ حزبی نیست و نمیتونه باشه، خودش از کارمند ملت ایرانه، یعنی چون حقوقش رو در بودجه سالانه مجلس شورای ملی باید تصویب بکنه، نمیتونه رئیس حزب باشه، نمیتونه نماینده ایدئولوژی باشه، نمیشه رئیس یه تیم باشه. مثلا از محمد رضا شاه، این ادوارد بین که کتاب راجع بهش نوشته، کتابش هم اینجا بنده، این من ازش پرسیدم شما این کارایی که میخواین بکنید تیم شما کیه؟ گفت من تیمی ندارم، فقط ملت یاد. یعنی دقیقا وضع رابطه پادشاه. در کنار این البته پادشاه به خاطر فرهنگ خسروانی ما اختیاراتی داره که جنبه فراقانونی داره. فراقانونی هم به معنای ضد قانونی نیست، چون همه چیز که تو قانون نمیشه بیاد. فراقانونی اینه که پادشاه چون به فکر آینده کشور هست، چون خیر و صلاح کشور هست، میتونه پیشنهاداتی بده، حتی میتونه پیشنهاد قوانین بده، که همجور که محمد رضا شاه کرد، مثلا رفراندوم انقلاب زبیه یه رفراندوم فراقانونی بودش، در چارچوب قانون اساسی مشروطه قرار نگرفت، ولی نتایجش فقط موقعی به کار افتاد که بعد از شورای ملی و سنا تصویبش کردن، اعلیحضرت هم توشیحش کرد، در روزنامه رسمی کشورم منتشر شد 30 روز بعد. یعنی تمام این مکانیسم هستش، ولی یعنی ما نونمون رو دو طرف کره مالیدیم به قول معروف با مشروطه. یعنی میدونی اون نهاد پادشاهی رو نگر داشتیم که خیلی در تاریخ به ما کمک کرده بود. و در این حال این واقعیت را هم پذیرفتیم که ما حالا یه ملتی هستیم در یه دنیای دولت ملت ها. چطوری این دوتا رو با هم سازگار بکنیم؟ این کار کردیم و برای اولین بار در تاریخ ایران و یکی از موارد نادر در تاریخ کشورهای دیگه موفق شدیم که این کار رو بدون جنگ داخلی، بدون خونریزی، بدون جنگ های دودمانی انجام بدیم. این یه کار فوق‌العاده‌ای، یعنی به نظر من معجزه آساست. حالا من به معجزه نقیدی ندارم، ولی واقعا چیز عجیب بود وقتی فکر میکنم که نیاکان ما، پدر بزرگانمون، مادر بزرگانمون می فراموشن که زنها هم شرکت داشتن، حتی شرکت مسلحانه داشتن. تمام ایرانی ها توش بودن، بیش از 300 گروه سیاسی بودن، اصناف بودن، نمیدونم قبایل، اشاعر، همه اینا اومدن. مثل استاد یکی از دبیرانمون آقای ابتهاج میگفت ایران شبیه رود کارون میمونه که میشه 300 تا رودخونه میریزه توش ولی کارونه، و هیچ کدومشون به تنهایی معنی ندارن و نمیتونن اصلا به زندگی ادامه بدن. بنابراین من فکر می‌کنم خیلی روشکی میتونه با این مخالف باشه. به فرض اینکه هم حالا شما یه مرضی گرفت، خاصی گرفتین، یه ویروسی از خارج اومده تو بدنتون که این ویروس ها رو من اسمش رو گذاشتم اسم‌های مختلف، سوسیالیسم، کمونیسم، نمیدونم لیبرالیسم، دموکراسی، سکولاریسم، همه این چیزا، همه یه بیاین در چارچوب مشروط حزبتون رو تشکیل بدین، جنستون رو بفرشین به مردم. یعنی چرا به مقررات بازی عمله میکنی؟ مثل که اصلا یه تیمی که نمیتونه فوتبال بازی بکنه به مقررات فوتبال عمله بکنه. حتی نمیتونی فوتبال بازی کنی، برو یاد بگیر، بعد تماشاگرای خودت رو پیدا بکن، بیا بازی، مقررات نمیتونی عوض بکنی. یعنی میخوام بگم که ما بیاییم این بحث و از حالت احساساتی و این چیز رو بیاریم بیرون، ببریم روی حالت پراتیکی یا عملی، خیلی به نفع ما نست. مانع از این بیاریم حالا نمیدونم اینو چه جوری بگم، ولی حتی به نفع گردانندگان جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای و دار و دستشون هست که دوران گذار ما با قانون اساسی مشروطه انجام بشه، وگرنه همشون قتل عام خواهند شد. یعنی با این وضعی که پیش اومده در چارچوب قانون اساسی نمیتونین این کارا رو بکنین، در چارچوب آقای خمینی و چیز میتونین بکنین در یه ویکند در چند هزار نفر، در چارچوب قانون اساسی مشروطه نمیتونین این کار بکنین. ولی حتی به نفع اونا هم هست که بیان در یه چارچوب قانونی زندگی خودشون رو نجات بدن، اگه به اصطلاح حد اقلش رو بخوایی صحبت کنیم. اولا راجع به نقشه به اصطلاح انگلستان در نهضت مشروطه، خوشبختانه الان تمام مدارک و اسناد سری اون زمان در دسترس هست. آدرسش هم اینه: The British National Archives 17 راسکین اونیو لندن SW17. میرین اونجا 10 پوند ازتون میگیرن، نام نویسی میکنین، میخونین. وقتی که میخونین میبینین که انگلیس ها از سفیرشون و کاردارشون و وزیر خارجهشون اینا نظر خوبی نسبت به مشروطه نداشتن، برعکس مخالفش بودن. میدید و این یه چیزی که قابل تحقیقه، یعنی هر کی حرف من باور نکنه من حادث بشتم بره نگاه بکن. چرا؟ برای اینکه وقتی نگاه میکردن به نقشه اون چیزی که الان بهش میگن خاورمیانه بزرگ، میدیدن که از مصر تا شبه قاره هند همه مستعمره انگلیس هستن، فقط این وسط یه چیزی بوده به اسم ایران که اینا نتونستن برش مسلط بشن. حالا این چیزی که وسط مونده به ایران، برای اولین بار میخواد از نزدیک به 3/4 قرن، سیستمی که 3/4 قرن بود بیاد بیرون. در این 3/4 قرن ایران زیر نفوذ روسیه و انگلیس بود، یعنی این دوتا با هم رقابت داشتن ولی با هم همکاری میکردن، یعنی گلستان و ترکمانچای انگلیس در شریک بودن. بعد قرارداد که 1000 857 هرات یا پاریس که با هرات هدسه اونم روسا از اون، یعنی یه تانگویی با هم میرخصیدن بر علیه ایران. ولی میدن که این مشروط بیاد نمیتونن این کار رو ادامه بدن. بنابراین همینجور که روسا مخالف استقلال ایران بودن، چون مشروطه ضامن استقلال ایران هستی که شما نمیتونین با کنترل یک اشرافیت محدود و چند تا خریدن چند تا رؤسای قبایل و عشایر نفوذتون رو ادامه بدین. بنابراین این واقعا دروغ محضه، یعنی نریم دنبال یه کشفرنی تاریخ خودمون. جالب اینه که با این شایعات رو هم بعض خود انگلیس ها و عوامل انگلیس را میندازن، همونجور که در زمان 28 مرداد اولین بار 10 سال بعد از 28 مرداد یک کارمند سابق CIA اومد یک کتاب نوشت این ادعاها رو انجام داد. چرا؟ برای که ما را در طرز فکر نوع استعماری نگه دارن، یعنی که ما خودمون داخل آدم نیستیم، اصلا در تاریخ خودمون هم مفعول تاریخ هست. برای یه دروغیست که آقای خامنه ای هم اخیراً صحبت کرد، چون میخواد یه جبهه واحد دشمنان مشروطه درست بکنه، دید بچه هاش در خارج نتونستن، حالا خودش اومده میخواد این کار رو انجام بده که موفق نمیشه. از این گذشته اگر بگیم مشروطه کار انگلیس ها بود، برای یه شایعه دیگه هم که هست که آخونده همه نوکر انگلیس بودن، اونم هست دیگه. حالا آیا این درسته؟ آیا این درسته؟ ببینید، نریم واقعا دنبال اینجور شایعات و اینا. نتیجه انقلاب مشروطه چی بود؟ نشه انقلاب مشروطه روز از زمان رضا شاه کبیر به بعد، چون واقعا اصل اجراییش از با رضا شاه شروع شد، دیگه با رضا شاه کبیر قرارداد دارسی لغو شد. گمرک ایران که دست بلژیکی ها بود بس گرفت، پلیس ایران دست سوئدی ها بودش، بانک استقراضی روس بود، یعنی اینا همه استقلال ایران بود دیگه. ارتش ایران درست شد، تفنگداران جنوب انگلیس به ساوت پرژیا رایفلز اخراج شدن، گروه های نیروهای نظامی روسیه که اومده بودن به گیلان اینا اخراج، یعنی ایران خب مستقل شد. بنابراین که دو امپراتوری استعمارگر انگلیس و روس نمیتونستن خوشحال باشن که ایران استقلال پیدا بکنه، این خیلی چیز طبیعیه. بنابراین واقعا دنبال این چیز داریم. ولی برگردم به صحبت قبلی شما، ببین راجب من گفتم که حتی گردانندگان جمهوری اسلامی شانسشون اینه که دوران گذار با چیز بشه، برای اینکه در چارچوب مشروطه و قانون جزای مشروطه جرم و گناه و جنه فلعی و دست جمعی نیست، فردیه. یعنی یهو نمیان بگیم هر کی تو این رژیم کار کرده همه رو بگیریم بکشیم. در حال این روش به اصطلاح اسلامی آقای خامنه‌ای و خامنه‌ای، یا روش لنینیه. میگه که لنین تلگراف میزنه به فرونزه در آسیای مرکزی، فرونزه جنرالی که وزیر ازش میپرسه ما با این قزاقا چیکار کنیم، یه تلگراف میزنه که مرداشونو بکشین، حیواناتشونو بگیرین، زن و بچه‌هاشونو بیرون کنین از بس. ببینید اون در اون اصلا نمیتونی این کارو بکنی. اگر شما رفتین مثلا یه بانک هم زدین 5 نفرین، اون 5 نفر جداگونه باشون رفتار میشه و هر کدوم یه نوع مجازاتی میشن، چون همه عین هم نقش نداشتن، یعنی فلعی نیستش. برای اینکه قانون اساسی مشروطه ایرانیان رو به عنوان شهروند به اصطلاح مشخص تعیین میکنه، شما اول انسان هستید، از نطفه انسان حساب میشین، بعد در ایران هستین، صرف نظر از نمیدونم دین و مذهب و رنگ و فلان، اینا شهروند ایران هستن، خودتون هم مسئول کاراتون هستین، یه حقوقی هم دارین، یعنی میدونی به بقیه کاری هستن. این خیلی مسئله مهمی است که همه بفهمن، یعنی واقعا شانس ما اگر بخوایم از این وضع بدون خونریزی، بدون نمیدونم فاجعه بیایم بیرون، فقط همینه. اینو در من الان در فرانسه هستم، میرن فرانسوی ها برای اینکه نپذیرفتن که اون انقلاب کبیرشون یه فاجعه بودش، تا امروز دارن خردشو میدن. میده این رژه های 14 ژوئیه که میدن نشونه این حماقت دائمی هستش. باید این پرونده رو ببندن برن، نتونستن این کارو. شوروی ها این کار کرد، یعنی بوریس یلسین اومد گفت میدونین چیه هم میهنان عزیز، انقلاب اکتبر یک فاجعه و تراژدی در تاریخ ما بود. بدون الان هم کسانی که واقعا به آینده ایران علاقه دارن باید بین اینو بگن، اصلاح طلب ها باید اینو بگن، استمرار طلب ها باید اینو بگن، کمونیست ها باید اینو بگن، سوسیالیست ها، لیبرالیست ها، سکولاریست ها، همه اینو بگین. اینو بگین که این جریان 57 حالا تفسیر هر کسی نبود، یه مسئله است که تاریخ تعیین میکنه و دادگاه تعیین میکنه بعدا در چارچوب قانون است. ولی در این بپذیرین که این پدر صاحب ما رو در آورد. اگه بخوایم به زبون خودمونی صحبت بکنیم، بنابراین از اینجا کجا بخوایم بریم؟ گزینه نداریم جز برگردیم به خودمون، یعنی دوباره ایرانی بشیم. اینو قبلا هم گفتم، یه مسئله باز داشتیم در تهران، یه آقایی به اسم علی بونگیر که میدونی هرچی شامیشون یه بهانه میبره. میدونی مثلا این بهانه همین 5 تا آخون که راجبه صحبت میکنن که من میدونی بارها راجبه صحبت کردم که اولا هیچ همچه اتفاقی نیفتاد، برای اینکه 2 تا آخون پیدا نمی کنین که همدیگر رو قبول داشته باشن. و حالا فرض کنید که اصلا این 5 تا آخوند تشکیل می شدن، می اومدن و یه به صورت شورای نظارت داشتن بر قوانین مجلس شورای ملی و سنا. چه اتفاقی می افتاد؟ یه قانونی گذشته میره پیش اینا، اینا این قانون رو رد می کنن. وقتی رد کردن برمیگرد به مجلس شورای ملی برای 45 روز، بعد از اون 45 روز مجلس شورای ملی تصمیمش میکنه و اتفاقی نرفت، یا یه قانونی میره پیش اینا، اینا تصویبش میکنن که بازم اتفاقی نرفت، یا یه قانونی میره پیش اینا که ردش میکنن، بعد میره تو مجلس شورای ملی هم یه عده از نمایندگان میگن بله اینا رد کرده، نه خلاصه قانون رد میشه. حالا این قانونی که رد شده اگه به نفع ملت بوده، خب مردم میفهمن، میگن این آخوندهای پوفیوز ببینید چی کار کردن، اینا دشمن مثلا، این آبروش بود. اگر هم به ضرر ملت بودی که خب خیلی خوب بودی که جلوشی گرفتن. یعنی اصلا راجعه به چی داریم بحث میکنیم؟ یه چیزی که کاملا وجود نداره. ولی در این تدبیری نیست که قانون اساسی مشروطه نیاز به روز شدن داره. محمد رضا شاه در سال 1355 یک کمیسیون مخصوص درست کرده بود به ریاست دکتر محمد علی هدایتی وزیر اسفل دادگستری با شرکت 50 حقوقدان و به اصطلاح روشنفکر و انتلکتول منتلکتول و همه اینا، خود من هم یکی از اعضاش بودم با وجودی که صلاحیتش رو نداشتم، ولی به عنوان روزنامه‌نگار مرحوم قطبی رئیس رادیو تلویزیون بوده و عده دیگه، که نگاه کنیم ببینیم پیشنهاد بدیم که چطوری میشه این قانون تصویب کرد. در اون صورت خب باید لایحه درست میشد، میرفت تو مجلس شورای ملی، مجلس شورای ملی اجازه میداد که یه مجلس مؤسسان تشکیل بشه، میدید خلاص روندش رو طی میکرد. ولی وقتی من نگاه میکنم میگن در حال حاضر ما نیازی به تغییر قانون اساسی نداریم، بعدا در دوران گذار قانون اساسی زنده است، میدونید یه چیز مرده ای نیست، چون وحی منزل که نیستش، میدونید کلام الله مجید که نیست، یه چیزی که انسان ها درست کردن، انسان ها میتونن عوضش کنن. و درش فصل خطاب یا ولایت مطلقه فقیه وجود نداره، چیز مطلقه ای اصلا وجود نداره. اما یه خطری که در این بحث ها من میبینم از طرف علی بونگیرا اینه که دنبال یه چیزی هستن که مشروطه درست میخواست اعتبار نیفته، و اون چیز یه اسم خارجی داره به اسم آپارتاید، یعنی میدین ایرونی ها رو به جون هم انداختن، مسلمان علیه غیر مسلمان، نمیدونم دیندار علیه بیدین، زن علیه مرد، تبریزی علیه شیرازی. یعنی این آپارتاید، این مثل سر شطوره که اول یه جوری وارد خیمه میشه بعد بقیه شطور هم میاد اینجا. مشروطه آپارتاید نداره و مشروطه ضد اسلام نیست، ضد بهاییت هم نیست، ضد کمونیسم هم نیست، غیر کمونیسته. میدونی ضد سوسیالیست هم نیست، غیر سوسیالیست. میدونی بین غیر و ضد فرق داره. بنابراین در مشروطه برای همه جا هستش و بوده. این هزار بار باید تکرار بکنم. این موقعی که من برای اولین بار رفتم به یهستان 1960 میلادی توی فرودگاه لندن، یه لیست کتاب های ممنوعه به من نشون دادن که این کتاب ها رو اگه داری میگیری بازن. در ایران ما همچین چیزی نداشتیم. اصلا در ایران قانون جلوگیری از کتاب نداشتیم. این من نمیدونم چرا اینو نمیفهمم. این خیلی جالبه. در حالی که در دوران ریاست جمهوری آقای خامنه ای یه لیست سیاه 3000 کتاب درست کردن و یه لیست سیاه 1500 تا اسم، از جمله اسم خود من جز ممنوعین هستش. ما هیچ چیزی نداشت میدونی. ولی خب اگه بخواین ایرونی ها رو به جون هم بندازین همه جور میشه کار کرد. مثلا ایرانی های 14 ساله علیه ایرانی های 15 ساله، این ایرانی های قد بلند علیه ایرانی های قد کوتاه، این ایرانی هایی که خوب تار میزنن علیه ایرانی هایی که بلد نیستن تار بزنن. یعنی واسه چی داری میریم در چارچوب مشروطه؟ همه ایرانی ها شهروندان مساوی هستن با حقوق مساوی، با وظایف مساوی. بقیه اختلافاتی که دارن به خودشون مربوطه، اختلافات سیاسی، نمیدونم جنسی، هر کاری که میخوان بکنن در چارچوب قانون، به شرطی که آزادی های دیگرون رو از بین نبرن کسی کاری به کارشون نداره. یعنی من نمیدونم چه چیزی به این سادی. اما در مورد باز مشروطه انگلیسی ببخشید من یه چیزی یادم رفت بگم. اگر انگلیس ها مشروطه رو درست کردن تعجب نمی کنی که چرا الگوی خودشون رو به ایران ندادن. در الگوی انگلیسی اولا قانون اساسی نوشته وجود نداره، ثانیا پادشاه انگلیس رئیس کلیسای انگلیس هم هست و اساقفه یا اسقفه یا آیت الله های اونا رو تعیین میکنه. بعد اعضای دادگاه عالی رو هم ایشون تعیین میکنن. بعد دولت انگلیس هم یعنی هیئت وزرا و اینا His Majesty's Government، اپوزیسیون هم His Majesty's Opposition. یعنی خب چرا اینو نمیدن؟ اگه به این خوب بودیه چرا کتاب ادمون برک رو ندادن که مشروط خواهان ما بخونن به جای خوندن مثلا مونتسکیو یا جاک روسو؟ میدونی که برن دنبال یک حکومت به اصطلاح مشروطه ولی سلطنت مطلقه. یعنی پادشاه انگلیس اختیاراتی داره که پادشاه ایران هیچ وقت خوابش هم نمیتونه ببینه. حالا در عمل اجرا نمیشه یه موضوع دیگه یه. در این مثلا 50-60 سالی گذشته یا بعد از جنگ جهانی دوم تحولاتی رخ داده دیگه نمیتونن اونجوری باشن. ولی اگه الگو قرار بود به ما بدن، الگوی خودشون میدادن، جنس خودشون تبلیغ میکردن. یه چیز خیلی بدیهیه. ببینید ما در ایران احزاب مختلفی وجود داشتند ولی هیچ وقت به احزاب به معنای کشورهای دموکراتیک غربی نبودن. انواع احزاب رو داشتیم. ایرانی ها نوع تشکلشون یه نوع دیگه، یه نوع دوره‌ای هستش، بهش میگفتن دوره. میدونی یعنی در مثلا زمانی که مقبر به صلاح کار روزنامه‌نگاری میکردن 5 تا حزب در ایران فعال بودن ولی اینا حالت امپرسیونیستی داشتن. این نقاشی امپرسیونیست شما که هنرمندین میدونین یه چیزی میکشه که شبیه درخته ولی درخت نیست. درخت رو به یاد شما میندازه ولی درخت نیستش. حزبای ما اینطوری بودن، دبیرکل داشتن، کمیته مرکزی، روزنامه میدادن، برنامه رو اینا. ولی در کنار احزاب دوره هم وجود داشت. میدونی مثلا حزب ایران نوین بود، یه حزب خیلی بزرگی بود، دولت دستش بود، دموکراسی اصلا مال اونجا بود. ولی در داخل اون حزب هم آقای هویدا دوره خودش رو داشت، آقای هوشنگ انصاری دوره خودش رو داشت، آقای جمشید آموزگار دوره خودش داشت. یعنی اصل فعالیت سیاسی تو این دوره ها انجام می شد. قبلا هم می دونید در تاریخ ایران هم همیشه گروه های جوانمردی، گروه های سنفی که دور هم جمع می شود. یعنی ما لازم نیست که سازماندهی سیاسی مون شبیه سازماندهی سیاسی کشورهای غربی باشه. در کشور غربی هم فرق میکنه. مثلا شما که در ایتالیا الان هستین، ایتالیا یک تاریخ احزاب قدیمی نداره. میرن مثل آکاردون باز میشن بسته میشن، ولی خب ایتالیا اداره میشه و اداره هم شده و یک کشور جدید و تأسیسی هست، ولی تونسته هویت برای خودش درست بکنه، تمام این کارها رو انجام بده. برای یه دونه الگو وجود نداره. همونجور که مشروطیت ما الگوی خودمونه، یعنی قبایی است که به تن ما دوخته شده، فعالیت های سیاسی من هم همینجوری و این فوایدی داره و مزاری داره. و فایدهش این است که چون تشکیلات افقی هست، زدنش خیلی سخت داره. اگه یه حزب بود میتونید اون حزب رو بزنین داغونش بکنین در انتخابات، یا اصلا رهبرش رو بکشین، یعنی نمیدونم براش پرونده سازی بکنین اینا. ولی وقتی این میشه به صدا تشکیلات هرمی یا عمودی، ولی وقتی افقیه، ما 1000 تا شهر در ایران داریم، در هر 1000 تا شهر همین الان دوره ها وجود دارن، با هم هم اعتبارا یک زبان نیستن ولی وجود دارن و دارن کارشون انجام میدن. زبان محمد رضا شاه هم بودن، بعدن هم خواهم بود، ولی یه دونه حزب رو میتونی بزنید داغونشون. خود مشروطه هم فراموش نکنیم که قبل از اینکه احزاب شکل بگیرن، باز این گروه های امپرسیونیستی بودن. مثلا ما اجتماعیون عامیونه داشتیم که حزب سوسیال دموکرات حساب میشد، ولی مثلا 100 نفر بودن دوره چیزی جمع شد. در ایران بعد از مشروطه، یعنی بعد از پیدایش مشروطه، ایرونی ها یا دنبال یه اسم جمع می شدن یا دنبال یه اسم. و اونایی که دنبال اسم می رفتن بیشتر بودن تا اونایی که دنبال اسم می رفتن. مثلا مصدق اگه خوب مطالعه کنی واقعا کار مهمی نکرد. یعنی موقعی که نخست وزیر شد 2 تا مسئولیت مجلس بهش داده بود، عملی کردن ملی شدن نفت که نتونست بکنه و اصلاح قانون انتخابات که اونم نتونست بکنه، یعنی این دوتا برنامه شد. ولی خب یه دست عاشق مصدق هم فایده نداره هر چی بگید. بگم به مصدق در این 2 تا برنامه دولت شکست بود، ولی خارج از اون موفقیت هایی هم داشت. مثلا این ضد انگلیسی بودن به ایرانی ها اعتماد داد، به غرور ملی ما رو اضافه کرد. یعنی اون نباید فراموش بکنیم. یعنی یه کاری رو که بلد بود، یعنی سخنرانی کردن و پشت دادن به خارجی ها و اینا، اونو خوب انجام میده، ولی نخست وزیر نمیتونست باشه. ولی به هر حال طرف داری. یا مثلا عوام سلطنه یه جوری شده بود که حالا باز حرفمون طولانی میشه، که حتی تا زمان محمد رضا شاه، محمد رضا شاه یه مصاحبه داده بود به یه روزنامه‌نگار هندی که یه کتاب شده بود. من یه نقدی برای این کتاب نوشتم و به خصوص در مسئله آذربایجان یادآور شدم که قوام سلطنه نقش مهمی داشت. بعد سردبیر اون آقای مرحوم زرنگار گفت که ما نمیتونیم اینو چاپ کنیم، میدونی علازاد عصبانی میشه. بعد اینو فرستادن مقاله رو به پیش آقای علم، آقای علم به عرض رسوند، علازاد گفتن فرمودن که مانعی ندارن. بعد این چاپ شد. وقتی چاپ شد دیدم که یکی از سناتورها علامه وحیدی تلفن کرد، آه من چقدر متشکرم از قوام سلطنه رو به یاد مردم آورده. یعنی این هنوز بعد از سالها، این سال روز باند قوام سلطنه مرده بود، رفته بود اینا، ولی بودش. یعنی این وفاداری های ما ایرانی ها فردیه. یعنی وفاداری ما اگه یکی رو دوست داشته باشیم، با یکی خوب آشنا باشیم، به همه خونمون دیگه هر چی بود. اینو مثلا من در فرودگاه مهرآباد می‌دیدم. مثلا از یه سفر برمیگشتم، اگه من نمی‌شناختن کمدونتون واسه کن ببینم، پدرت صاحبم در می‌آوردن، برو جناب خواهش میکنم بفرمایید عدم تجاره. خب ما اینجوری هستیم، میدونی یه خوبیایی داره یه بدیایی هم داره دیگه. یعنی میخوام بگم که نگیم که حالا ما نمیتونیم از شهر جمهوری اسلامی راحت شیم چون حزب نداریم. میتونیم از شهر قاجاریه راحت شدیم بدون حزب، از شهر متفقین راحت شدیم بدون حزب، بعدا هم اگه لازم شد حزب تشکیل. من دعوت کردم همیشه، گفتم پرچماتون از جیبتون در بیارین، حزبتون درست بکنین، با قانون اساسی مشروطه مخالفین، قانون اساسی خودتون رو ارائه بدین که بتونیم مقایسه بکنین، زیر جلکی کار نکنین. این مسئله شفاف بودنه، تقیه نکردنه. میدین اگه واقعا به یه چیزی عقید دارین از چی میترسین؟ بیان بگین. یه کسی که دفتر چه می نویسه، خب قانون اساسش هم همین الان میتونه بنویسه. میدازم نیست که بعدا سب کنی. یه کسی که میخواد در عرض نمیدونم 3 ماه یا 4 ماه 2 تا رفراندوم انجام بده، انتخابات مجلس انجام بده، روابط با اسرائیل برقرار کنه، مرزهای خلیج فارس رو ایران عوض بکنه، نیروهای نظامی ایران رو تحت کنترل آمریکا قرار بده برای مبارزه با تروریسم، همین کار رو میکنه. خب الان هم لطفا بفرمایید که قانون اساسیتون چیه؟